أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. به نظرم اگه برگردین این صفحه 319 رو من چند سطرش رو باز دوباره یادآوری بکنم بشه حرفمون رو بزنیم. در پاراگراف همون بستا اول جمله اینه: حال اگر شما در این زمان بتوانید نشان دهید میتوان هندسه فکری خاصی داشت که ذیل شخصیت اشراقی امام رضوان الله تعالی علیه انقلاب را جلو ببرد و این را در کنار سایر فکرها مطرح کنید، کار خوبی کرده اید. باز رو این هنوز تأکید داریم، یه خود کار عمیقیه، ساده نیست که اولا یه هندسه فکریست. ما همیشه تصوریم نیست که اگر یه جور فکر کنیم و به یه نتیجه برسیم که این فکرمون خوبه، کار درسته. خیلی خوبه هست که به وقتش نیست. میگه که باید یه هندسه فکری خاصی داشته باشیم، یه که حالا میگه چطور. بعد میگه تازه اینم ذیل شخصیت امام. ذیل شخصیت امام یعنی ببینیم امام نسبت به اون هدفی که دارد چه دغدغه هایی داشت، چه روشی داشت. باز جمله رو ببینیم: و این را در کنار سایر فکر را مطرح کنیم. بسیار تاریخ عجیبی است. یعنی من خودم نظرم است ما هنوز به این تاریخ نرسیدیم که تازه هندسه فکری خاصی پیدا کنیم. یک، ذیل شخصیت امام اونا تعریف کنیم. دو، تازه در کنار فکر را مطرح کنیم. سرش را نمی کنیم، خب دیگه ما خوبی، ما بقیه هم بدن. ما ابدا دیگه تو اون تاریخ نیستیم که فکر کنیم خب ما اگر به یه نتیجه خوبی رسیدیم میشه اینا دیگه تموم شده دونست. نه، فکر امروز فکریست که در کنار فکر را بتونه مقاومت کنه. فکری که بخواد بقیه فکر را حذف کنه اصلا دورش گذشته. و فکری هم که نتونه کنار فکر را مقاومت کنه میشه آنارشیست، میشه تکفیری، همین داعشی. میدونم هم کار مشکلیه است. عملا ما در تاریخی که باید باشیم عملا نیستیم اگر که این سطور رعایت نشه. باز ادامه بدیم: ولی به شرطی که کارتان به تعارض با سایر فکرها کشیده نشود. یعنی در کنار سایر فکرها بتونیم مطرح کنیم. یعنی آیا این تفکر خاص که این همه بحث شده است به نام تفکر حضرت امام تو این تاریخ توان اینا داره که از خودش خوب دفاع کنه، نشون بده که مال این تاریخه و نشون بده بقیه فکرها را میفهمه؟ خیلی کار مشکلیه. ما عموما بقیه فکرها را نمیفهمیم. یعنی وقتی هم که تازه فکر خودمون رو فهمیدیم خب میگون بقیه که دیگه چیز نمیفهمن. وقتی که فکر خودمون رو خوب دونستیم دیگه بقیه فکر رو نادون میشن. خیلی گذشته است از این حرفا. بله، حالا متن خودش کمک میکنه. با این فرض من نظرم است که برگردیم به این عنوانی که صفحه 322 هست که روش‌های پایداری در جبهه فرهنگی انقلاب اسلام. از خود تیتر ببینید، ما امروز مشکلی را بخواید و نخواید باش روبرو شدیم و اون که افکار مناسب و همتراز انقلاب اسلامی رو طوری مطرح نکردیم یا طوری نمیشناسیم که حس کنیم آینده دارید. آینده داشتن یه فکر خیلی برای اون فکر مهمه. ما در تشیع به حمدالله اینا داشته، یعنی تشیع طوری بود از تو طول تاریخ که همیشه نسبت به جریان هایی که روبروش بودن طوری عمل میکرده که معلوم بوده که آینده داره. نمونش روش حضرت صادق علیه السلام رو دیدین دیگه. حضرت صادق چون میدونن آینده دارن نمیان مستقیم با منصور دوانقی درگیر بشن، چون میدونن اجتماع دستشونه، روح زمانه دستشونه، بیکارن که با این درگیری مستقیم پیدا کنن. این خیلی فرق میکنه با این که آدم یه مرتبه خودش رو باخته باشد یا فکر کنه که این ضعف است. نه، جمله‌ای هست حالا همین صفحه 322 اون سطور تیترش دیدید، 104مین سطر اینه: عقلانیت در مکتب امام یعنی شناخت زمانه. حضرت آقا در سال 1390 در 14 خرداد که در مقبره امام تشریف داشتن این جمله را گفتن که مکتب امام یه عقلانیت داشت. بعد فرمودن عقلانیت یعنی شناخت زمان. من نظرم اینه که خیلی زمان میبره، منم خیلی دلم میخواد آروم آروم با هم دیگه به این برسیم که شناخت زمان یعنی چه. خب دو سطر آخر میگم اسم این کار محافظه کاری نیست، عقلانیت هست که برای انجام کارهای بزرگ و اهداف متعالی باید شرایط را در نظر گرفت و به عنوان نرمش قهرمانان شرایط را برای آن کارها آماده کرد. ببینید چقدر سخت میشه. خب نرمش قهرمانان را که حضرت آقای رهبری به کار بردن، ببینید کجا داره به کار میبره. جایی که میدونه میدان دستشه، میدان دستشه. خب حالا تو این میدان چطوری عمل کنه تا بهترین عملو کرده باشه؟ حرف اینه که نه برای انجام کارهای بزرگ و اهداف متعالی شرایط ها باید در نظر گرفت. در به نظر من بهترین چی سیره اهل بیت است، که شما در سیره اهل بیت همیشه این رو میبینید که چطوری این کار بزرگ رو بتونن پیاده کنن. حتی دیگه تکرار بحث هست، شما بعد از شهادت حضرت ابا عبدالله اینقدر فضا را تنگ کردن برای اهل بیت که حضرت سجاد میفرمان دو نفر نبودن که ما را دوست داشته باشه. خیلی خونه های بنی هاشم ها خراب کرد، اصلا گفتن دیگه بنی هاشم از صفحه روزگار برداشته شدن. ولی حضرت میدونه کارش بزرگی دستش است، نمیگه که خب ما که دیگه دو نفر دو سمون نمیدارن پس دیگه ما یعنی دیگه تو این صحنه و تو این تاریخ نیستیم. طوری شد که شما حتما میدونین که کار به جایی رسید که گفتن هیچ کس نیست، چیزی هم نگذشته حدود 20 سال کار به جایی رسید که گفتن هیچ کس نیست که علی ابن حسین رو دوست نداشته باشه. یه چیز عجیبی شده بود. چرا؟ کار بزرگ شرایط خاص خودش را میخواد و این یخته زمان شناسی خاص است. من اینجور گفتم، حالا ببینید چی میشه. ممکن است اشکال کنید این مثال که عرض کردم با موضوعی که مطرح هست تطبیق ندارد. مثال حضرت صادق و منصور دوانقی را من عرض کردم. بنده هم اصراری ندارم بر این که حتما مثال من با موضوع منطبق است. همین که عرض بنده به این معنا نیست که آن زمانی که شرایط ما شرایط بدر و خیبر است مثل وقتی عمل کنیم که شرایط ما شعب ابی طالب است، ما که اینا نمیگیم که، ولی باید بدانیم در موقعیت بدر و خیبر چگونه عمل کنیم که کار جلو رود و همراهان ما را تنها نگذارند. آنچه نباید فراموش کنیم این است که چنین فرهنگی در سیره اهل بیت علیهم السلام هست که متوجه ظرفیت زمانه خود بودند و بر این اساس تاکید میکنی. من هنوزم گاهی فکر میکنم با من هم راهی نمیکنی و گاهی میگم نه، تقریبا ملت ایران طرفدار انقلاب اسلامی هست. یعنی این از چه زاویه ای ما داریم میگیم که ملت ایران طرفدار انقلاب اسلامی؟ چی را داریم میبینیم؟ خب ظاهرش که حرف من هیچ شاهد خیلی کم داره، اما این یخده کارمل حرفای شما در جبهه فرهنگی نباید طوری باشد که حاصل آن نفی جریان‌های فرهنگی گردن. این اول روشن بشه. یه وقت شما میگوین که تو که میگوی که هم تقریبا ملت ایران طرفدار انقلاب اسلامی هن، یعنی در حد صیاد شیرازی یا چمران، من اصلا همچه حرف نظرم نیست، ولی آیا ما راهی را گشوده ایم اینجا را آروم آروم راهی را گشوده ایم که اینها برسن به این که اگر موانع بزرگی برای زندگیشون نبود این راه راهی خوبی است؟ آره. اگه من از بچه هاشون بیکار باشن، نمیدونم زندگیشون سخت باشه، خب نه، میخوان چیکار انقلاب اسلام رو. ولی انقلاب اسلامی به خودی خود راهی نیست که اگر این موانع نباشد مردم اونو بخوام. مثلا تو دنیای ما این شخصی هست به نام مونتسکیو، شاید اسمش شنده باشه، آدم بزرگی هست، اروپایی هم خیلی قبولش داره. مونتسکیو مگه جنگ جهانی اول دوم چیزی خوبی بود برای اروپا؟ هیچ وقت خوب نبود. اما یه معنایی از زندگی مدرن کرده است که همین که به اصطلاح روح زندگی مدرن، که نظم باید باشه، احترام به حقوق افراد باید باشه، اجتماع باید اصیل باشه. خیلی کتاب عجیبی است این کتاب روح القوانین، به نظر ما بهتر از ما ایرانی ها را میشناسه، یه قسمتی اصلا مربوط به ایرانه. مونتسکیو چرا برای اروپا بزرگه؟ برای اینکه داره میگه که اگر موانع نباشد این طرز زندگی زندگی است که شما میتونید باش کنار بیا. خب من نظرمه که ما در ملت خودمون انقلاب اسلامی و حضرت امام را تو این دستگاه میتونیم نگاه کنیم. هنوز حرف من ناقصه، برم جلو. حرفای شما در جبهه فرهنگی نباید طوری باشد که حاصل آن نفی سایر جریانهای فرهنگی باشد که ذیل امام و رهبری قرار دارد، و یا اگر ذیل شخصیت فکری و فرهنگی امام و رهبری نیستند، حداقل به طور آشکار بنای مقابل با امام و رهبری را ندارن. ما اینجا نتونستیم بگویم آقا این که ما میگیم به معنای زندگی در دنیای جدید مساویه این نیست که تو اگر تماما منطبق با این نباشی مقابل این هستی. یکی از مشکلاتی که هنوز تقریبا حل نشده، چون عنوانمون نیست، پایداری ما برای یک حرکت فرهنگی چه خصوصیاتی داشته باشه. بذارید من یه خورده بحث از زاویه دیگه مطرح کنم. شما این مسئله احساس پوچی که عموما در جریان فکری و فرهنگی همیشه میبینید، هیچ وقت کارگری که گرفتاره نون زن و بچه‌ش، زندگی خونه و هیچ وقت اصلا این که آقا آیا ما هدفمون رو داریم میرسیم؟ هدف من فعلا نیست که یه نونی درارم بیارم. گفته بودن خیلی گرسنه‌ش بود، گفته بودن دو تا چند تا میشه، گفته بود چهار تا نون میشه، چهار تا نمیشه. ببینید همیشه احساس پوچی، نیهیلیسم، سراغ کی میاد؟ سراغ کسی که میخواد کار فکری و فرهنگی بکنه. تا اینجا هست. خب و امروز تقریبا میشه گفت که جبهه های فرهنگی اکثرا این احساس رو دارن، یا به خودشون دروغ میکنند، یا اینکه نفهمیدن ولی دارن، یا اینکه فهمیدن ولی باور نکردن، یا هم فهمیدن و باور کردن و گرفتار یأس و پوچی هم. خب حالا اینجا باید چی کار کرد؟ حالا دوباره حرفم رو نگاه کنید. من الان میبینم، یعنی بنده خدا میاد سراغ ما، جریان‌های فکری و فرهنگ در حدی مایوسه که میگه که آقا اصلا من نمیدونم دیگه من موندنم تو این دنیا به چه معنا. چرا؟ چون فکر میکردش که با این کارا که میکنه، حالا هر جون من دل واپسم مثال بزنم یه شما هم از فردا همین مسائلتون بشه. میگه من این کارا که میکنم حس میکنم که اون نیست، نمیدونم چی کار کنم. بعد میگه که میرم با همه دعوا میکنم که چرا اینقدر شما بد شدین ده اینا. حتی یا مثلا نمیدونم آقا نه فایده ندارین، شما آدم نیستین، قبلی آدم هم. میگه با زمین و زمان بدم، تو خونم که با همه بدم، با بچه هم که بدم، با خودم هم که بدم، آن نمیدونم چرا. انواع و اقسام شکست های فکری و فرهنگی داریم ولی نمیتونیم تحلیل کنیم. در یک کلمه نیهیلیسم که چند بار اینو تکرار کردم سراغمون اومده است، در دامشم افتادیم ولی علتشو نمیدونیم. شرط اول اینه که ملاقل نیهیلیسم رو بفهمیم. نه بفهمیم، همون نیهیلیسم است، این همون پوچی دوران است. چی تو شده است که پیش اومده؟ در تاریخ 30 سال پیش زندگی میکردیم، 30 سال پیش همین کارا حیات تو بود، حالا همین کارا حیات 30 سال پیشه. باز مثال خیلی شدید تر میزنم. به نظر شما اگر اون چه که برای ابن سینای بزرگ عزیز ما زندگی بود، عقل بود، فرهنگ بود، فعالیت بود، اندیشه بود، الان ما داشته باشیم زندگی یا فکر و فرهنگ و عقل و اندیش هست یا هیچی نیست؟ من نظرم است که هیچی نیست. ما اصلا مسئله منو نامیست. ابن سینای بزرگ اولی مسئلهش بود که باید جلو افراط و تفریط اشعری و معتزلی واسد و واسد، باید خدا را در مقابل شبهات ثابت میکرد که کرد، باید که میمد مسئله وحی یا از طریق اثبات عقل فعال که عقل فعال همون اینا کاری ها که کرد. خب حالا همه اینا هیچ مسئله ما نیست، ما اینا که اون زحمت کشیده است خیلی راحت برامون حله. خب حالا ما چه، یعنی اون چه که یک روزی عقیده بود، باور بود، حیات بود، معنای زندگی بود، امروز ما بر اون باشیم، ما بر حیات نیستیم. یه اصطلاحی حاصل بعدنا من یه روزی باید روش مفصل بحث کنم که میفرمان یقین تاریخیست. یقین تاریخیست رو این فکر کنیم، یعنی چیزی که تا دیروز یقین بود و باش زندگی میکردید و شور داشتید و شعف داشتید و فعالیت فرهنگی بود، یقین بود دیگه. مگه یقین چیزی خوبی نیست؟ آدم با یقین زندگی میکنه. امروز زندگی نیست، یقین نیست. باز اون چه که چمران و صیاد و خرازی، واقعا تو شما مثلا ببینید نمازهای صیاد شیرازی حتما شنیدین، مشهور بود دیگه. گفتن گاهی تمام شب نماز بود. رفیقش میگه که وقتی که فرمانده یعنی نیرو زمینیش کردن که خیلی دلش خواست نشه، گفت که دیدیم که از سر شب تا صبح نماز بود. بعد فکر کرد من خوابم. بعد گفتم که چرا تو از پس کی میخوای؟ نیم ساعت خواب. گفتم که بهش گفتم چی میگفتی آخه تو؟ گفت دام. گفتم نه بگو چی میگفتی، تو این نماز رو میخوندی یه دعای همی که دوباره نماز کن. گفت یه کلمه. گفتم خدایا این مسئولیت سنگین که به عهده من گذاشتی را توان حلش داشته باشه. و عشق و گریه و نمازم سر هم بود. خب حالا به نظر شما اگه حالا صیاد بود مسئلش فرمانده نیرو زمینی که نبود، معزلش هم اون معزل نبود. خب حالا اگه بود باید چه نماز میخون؟ چی طوری نماز میخون؟ اگه بخواست حالا نمازش نمازی یقینی بودا، یعنی باشد اون نمازی که از سر شب تا صبح آدم بخونه، یعنی گشودگی تمام گشودگی حقایق جلوی قلبش و راه یافتن، یعنی راه ادامه حقیقتی که انقلاب اسلامی ظهور داده است رو این داره دست خدا میابه و چیزه یافتم. دیدیم که موفقم بود در کار خودش، بسیار موفق. خب حالا اون حالات، اون صفا که بسیارم به دردش خودش، حالا اگه صیاد بود باید چی کار میکرد؟ خب اون مسئله رو نداره. پس اگه بخواد به سوی خدا قلبش رو بگشاید، چه چیزی را باید بیارد وسط تا بتوند به سوی خدا قلبش رو بگشاید؟ اینا بهش میگن یقین، باید تاریخی باشه. شما اگه حالا ندونید که مسئله دون چیه، خب معنی نمیدید که شما الان فضائل بخواید داشته باشید. فضائل شما چی باید باشه؟ فضائل صیاد اینه که یک سرباز ناب حضرت امام باشه. برای این فضائل باید این کار را بکنه. خب حالا با این مقدمه ببینم حرفم روشن میشه. حرف های شما در جبهه فرهنگی نباید طوری باشد که حاصل آن نفی سایر جریان های فرهنگی گردد که ذیل امامه، بلکه باید امروز شما بشینید فکر کنید که ما اگر مسئله مون، آره مسئله ما شبه ابی طالب نیست، انصافا ما در صحنه ایم، شب ترامپ خوابش هم نمیبره از دست ما، ما تو این شرایط چه کار باید بکنیم؟ و این که بسیار سخته. من خودم الان به این معنی است که حرف منظمی براش داشته باشم، اما حساسیت مهمی با هم داریم. شاید در چون جلسات بعد که فصل بعدیش شروع میشه این بابش باز بشه. این حساسیت شما داشته باشید. بازم بریم جلو. درست است که اگر با دقت بر روی سخنان امام متمرکز شویم، چیزی برای غرب و جریانهای غرب نمیمانه. قبوله. اما سوال این است که ولی طوری عمل کنیم که غرب زدگان غافل را آگاه نماییم و از این جهت عبرت گیری از گذشته خود را فراموش نکنیم، وگرنه به راحتی در میدان جبهه فرهنگی انقلاب به خارج پرت میشویم. همین چیزی پوچی که بچهای مذهبی دارن، گفتیم کارگره که مشکل نون داره که اصلا احساس پوچی اینا نمیکنه، که آقای متحری خدا رحمتشون کنه میفرمودن اگه این چی بود؟ بوفکو، صادق هدایت، بوفکو، گفتن اگه اینا به یه گاو مثل گاو خیش، به خیشی گاو بسته بودن و حرکتش داده بودن تو زمین، خستش کرده بودن، یه نون پیاز میخورد و هیچ هم احساس پوچی یا اینا هم نمیکرد. یه آدم شازده لوسه اینجوری دائم میخواه بگه نه آقا حقیقت کوه اینا، خست. راست میگن پوچی مال کسی است که میخواد کار فکری یا فرهنگی بکنه، اما اگر نفهمید که چه زمانه ایست و باید چی کار بکنه، آره پوچی میشه زندگیش. پوچی اگر که همون که آقای ما تعلیم گنج، شک منزلگاه بدیست ولی عبور خوبیست، جاده خوبیست. میخوان همینو بگم. این که اینجا میگه که به راحتی در میدان جبهه فرهنگی انقلاب به خارج پرت میشه، منظور مایی، یعنی ما که داریم کار فکری و فرهنگی میکنیم، ما که معنای خودمونو در فکر و فرهنگ میدونیم، ما اینجا چه نحوه بودنی داشته باشیم؟ زمانه ما چه اقتضایی میکنه که اگر اون رو نشناسیم ناپوچی و بی ثمری میگیردمون؟ اگر ظرفیت جایگاه تاریخی را که باید در آن اقدام کنیم نبینیم و در این راستا به بسیاری از آرمانهایی که رهبری مد نظر دارن دیگه ور نمیخواد. میگه اگر ظرفیت جایگاه تاریخی را که باید در آن اقدام کنیم نبینیم در این راستا به بسیاری از آرمانهایی که رهبری مد نظر دارد آسیب میرسانیم و عملا آرمانهای عدالت خواهی و اصلاح امور اداری کشور و عبور از فرهنگ غربی به حاشیه میرود. همطور که حالا نمونش هم در امروز هم کیهان نوشته بود، درست نشد. شما دقت کردید بالاخره ما مسئله داریم. بله حالا یکی هم تو نمیدونم اینستاگرامش اسم اینا رو نم که رو نمیشه از حرفش، همین مثلا مسئله یه خانمی یه چیزی یه عملی یه حرکتی انجام داد، خیلی کار بی خودی هم کرده، ولی الان شما ببینیم که حالا حرف کیهان اینجا درسته در این که دشمن اینا میخواد دامن بزنه دروغا راست اونا مسئله ما کنه، اون که کارشه. چرا ما هم افتادیم تو همین که این مسئله مون بشه که آقا یا بی خود کردست یا با خود کردست اون یارو بگه که آقا مگه این مسئله ماست؟ اما مسئله یعنی خود اون که میگه مگه این مسئله ماست داره مسئله میکنه، اونم که میخواد جوابش بده داره مسئله میکنه. مثالم را داشته باشید، ما حرف مولوی را یادمون نره، گر شوم مشغول اشکال و جواب تشنگان را کی توانم دادا. همزم حرفم روشن نیست. یعنی شما چی کار کنید که اصل فکری که فکر اصیل شماست این به حاشیه نره؟ اولین شرطش اینه که مواظب باشیم حرفای هر حرف حقی، جمله دکتر شریعتی یادتون بیارم، هر حرف حقی، هر حرف حقی که ما را از هدفمون غافل کند ناحق است. صوتش هنوز تو گوش من هست. ما اومدیم همین رو بگیم که در فعالیت‌های فرهنگی مجبورم دوباره اون سطر رو بخونم، خسته نشین، صفحه 319. حال اگر شما در این زمان بتوان نشان دهید میتوان هندسه فکری خاصی داشت، 319 درست میگم؟ ببینید مشکل ترین این است که آقا هندسه فکری شما چی باید باشه، شما باید چی طوری فکر کنید. من پیشنهادم اینه که نوع نگاه حضرت امام رهبری خیلی میتونه هندسه خاصی باشه، خیلی روش حساب کنید. رفیقه صیاد میگه، حالا چون من دارم اخیراً صیادم میخونم کتاب خدا میخواست زنده بمانی، یه همچی عنوان داره، خوبه که یاد ازش. رفیق صیاد میگفت که خدمت رهبری که بودیم هرچی آقا میگفتن سری مینوش. یه بهش گفتم که بابا این تون چرا مینوش؟ اینا رو شب تلویزیون میگه. میگه که میگه ایشون نایب امام زمان نیست، همین حالا که میگه برا من واجب میشه، من از همین حالا باید این آره یاد داشت کنم برم اون آشه که باید خودم عمل کنم اون آشه هم که باید برم به عنوان فرمانده قانون کنم و دستور بدم برم چرا تا شب باید سر کنم؟ خب نمیخوام چی بگم، مهم نیست که بپذیریم این نظم فکری امام رهبری یه فکر خاصه. مثلا ایشون الان خیلی مسئله این چیزایی که روشن فکرها با نمیدونم اینا دنبال میکنن مسئلش نیست. ما نمیدونیم برای پوتین هم چی نوشتن، آقای ولایتی را فرستادن، ولی من مطمئنم ایشون اونجا بحث دیروز میخواد حضور یک نوع قدرت مقاومت جهانی را مقابل استکبار به پوتین هم متذکر بشه و چون حرف تاریخ ماست حتما اثر میکنه. چون میدونید که فردا نتانیاهو میخواد با پوتین صحبت کنه، این دو سه آینده، بعدم که ترامپ میخواد دو هفته دیگه صحبت کنه. خب این رهبری است که باید متذکر بشه که نه، تاریخ ما دیگه تاریخ اونا نیست. خب این جمله را از این جهت تکرار میکنم که و این را در کنار سایر فکرها، یعنی خیلی عجیبه است، پوتین هم میشد کنار انقلاب اسلامی یافت. شما الان اینو که مخالفانه ما میگن میگفتن، حالا نه هنوزم میگن یا نه، دارم هم خسته میکنم تو این قضیه، گفتن که پوتین اینا که اصلا کمونیست بی دیننده شما گرفته و مثلا آمریکا که مسیحیست ول کرده، این اصلا اینا سرشون نمیشه که تاریخ یه چیز دیگه است. تاریخ جبهه مقاومت که داره خودش رو معنا میکنه و ما وقتی که اینا درست بفهمیم، درست که بفهمیم اینه که در ذیل شخصیت امام این را در کنار سایر فکرها قرار میدهیم، ولی به شرطی که کارمون به تعارض سایر فکر را نکشه. خب دوباره حالا اگر ظرفیت جایگاه صفحه 323 سطر 400 آخر، اگر ظرفیت جایگاه تاریخی را که باید در آن اقدام کنیم نبینیم، در این راستا ظرفیت ما چیه؟ ما میتونیم پوتینم با خودمون همراه کنیم. چرا؟ چون جبهه مقاومت نشون داده از توان است. خب یعنی اینا که شما اخبارا که امروز دارین گوش میدین که جمله مشکل نتانیاهو با پوتین میخواد بره همینا بگه که اسرائیل تحمل حضور ایران در سوریه را نداره. خب در به در دنباله که اینا بگید. خب حالا که چی؟ حالا تحمل داشته باشه یا نداشته باشه، این نشون میده که ما اینقدر میتونیم ظرفیت داشته باشیم و حالا ما باید بترسیم. حالا یه بحث قشنگ خودش داره کتاب، بترسیم از این که مثلا حالا اینا میخوان تعهد عهدی کردن که نگذارن نفت ایران آینده فروش بره. ما اصلا باید یه جوری ظرفیت تاریخی خودمون رو فهمیده باشیم که خیلی بالاتر از این حرفا. من این مثالا رو میزنم، حس میکنم مطلب رو میارم پایین، یعنی مطلب خیلی بالاتر از این هست. خب و عملا ببینید، این هول شدن، این بچه بازی در آوردن، این کارهای فرهنگی سطحی کردن، عملا آرمانهای عدالت خواهی و اصلاح امور اداری کشور و عبور از فرهنگ غرب را به حاشیه میبره. در صفحه 324 در پاراگراف دوم میگه که با توجه به چنین فضایی مباحث را به هر صورتی که تشخیص میدهید شکل دهید و مطرح کنید، ولی مواظب باشید در شرایطی هستیم که در بسیاری موارد بر روی موضوعات فکر نمی شود. من حرفم اینجا اصلا نمی رسیم فکر کنیم. آنی می دونیم که فکر کردن به من یه واقعیش یعنی برگردیم اصل قضیه رو ببینیم، اما چون حالش نداریم فکر کنیم. من یه مثال همیشه می زدم قدیمه، حالا بد نیست بزنم. زمان جنگ تلویزیون میمد فیلمایی تو دنیا که فیلمای پارتیزان‌ها بود و فیلمایی بود که مثلا یه اکیپی با یه اکیپی می‌جنگن. خب اینا رو می‌خریدن و می‌ذاشتن، خوبم بود. بعد بچه‌ی ما داشت نگاه می‌کرد به من، یهو گفت بابا این مرد خوبه یا بده؟ خب تشخیص نمی‌داد. بالاخره گفت پارتیزان بود، یعنی مقابل نظام استکبار. گفتم بابا خوبه. گفت چه کروات داره؟ ببینید یعنی نمیتونه و بچه است دیگه، خوب یا بدی را یه جوری تعریف کرده که اگه کروات داره دیگه خوب بد میشه. ما و من همینطوری، یعنی ما نمیتونیم یه فکری وسیع تر بکنیم که میشه مثلا طرف کروات داشته باشه یا پوتین هم باشه یا بگوخه، ولی تو جبهه‌ای باشه که ما میتونیم به اهداف متعالی خودمون برسیم. تازه این مثال که زدم مثال قوی نبود. سخت ترین مسئله اینه که ما پدیده را اصطلاح امروزش از پدیدار شناسانه نمی‌بینیم، نسبی می‌بینیم. یعنی نمی‌آیم خودش را در جایگاه وجودیش ببینیم، بلکه در جایگاه نسبیش می‌بینیم. یعنی مثال می‌زنم، ما آل سعود رو اگه بیایم به عنوان من مثال تکویری ها را یادتون بیاد، حضرت آقا از بیمارستان که داشتن مرخص می شدن گفتن داعش چیزی نیست که ما خودمون مشغولش کنیم، ما با آمریکا دشمنیم. ببینیم با آمریکا دشمنیم یعنی تقابل ما با استکبار، اما یه وقت است با یکی دشمنیم که اومد است بمب گذاشت از گوش خونمون. این دیگه دشمنی به معنای زیر بنای یه فکر با فکر نیست، بلکه من محدود با توی محدود. حرف این صد خیلی خوبه، الان مشکل اساسی داریم، حالا حساس بشین. عموماً جبهه ها فکر نمی کنه، درگیری دوست دارن برای خودشون داشته باشن. خب باید جامعه را به سوی تفکر جلو برد و نه به سوی دستبندی ها، و ما هم بشویم یک دسته کنار سایر دسته ها. خیلی مشکل آنی شما خودتون ببینید. بعضی ها ممکنه بگن این تو هر زده اینا رو برای چی میگه، مقصدش چیه، میخواد چی کار بکنه. یعنی نمیتونه فکر کنه که میشه یه معلمی باشه هیچم مسئله براش این جبهه و اون جبهه و این گروه و اون گروه نباشه، یه چیزی بالاتر تو تاریخ واقع شده به نام انقلاب اسلامی. کدوم انقلاب اسلامی؟ که اگرم با آمریکا دشمن است به اعتبار استکبارش. امام فرمودن آدم بشد ما هیچ کارش نداریم. خیلی حرفه، چون خب ما هیچ وقت نمیام بگم که قوال پولامارا که بردی بیا بدی، ما با این مسائل خودمون رو مشغول نمیکنیم. با ما میگم روح استکباری داره، استکبار مقابل حیات انسانی است و حیات انسانی اجازه نمیده باشه. و این حالا بحث خودش جلو بره بد نیست. یه بحثی را تو این پاراگراف بعدی هست من نمیخونم، ولی یه سطری هست، سطر دوم پاراگراف تو گیومه هست، مخفی کاری عرفانی. این اصطلاحه، اگه شما کتابای امام، مثلا این کتاب مصباح الهدایه امام رو ببینید، آخرش هست از تو میخواهم که این مسائل را برای غیر اهلش نگویی. ملا صدرا چندین بار میگه، میگه دپای اینا رو بر. این اصطلاح هم مخفی کاری عرفانی یعنی چی؟ یعنی آقا شما ظرفیت طرف رو بفهم. اگه آن مسلمونه میخوادم بیاد مذهبی بشه، ولی باید حساب کنی چقدر حاضر مذهبی بشه. اینا امام رهبری را آید که اون داستانه که حضرت صادق، خیلی عجیب، امام صادق بگن که یارو یهودی مسلمون شده بود و بعد هم مسلم نمیخواست که، اینا خیلی مسلمش که صبح در خونه رو زد که ها پس حالا که مسلم شد نمازی صبح. بله امام صادق میگن دا اینا، گفت باشه پس حالا مسلم نماز. بعد میخواست بره خونشون رو بلخواست سر کنه، گفت که نشسته دیگه تا زورم بشین و یخته عبادت بکن، زورم نمازی زورده بخون. بالاخره عصرم که خواست برد نمازی، عصر و نمازی مغرب و اینو، فردا که رفت در زد گفت بدونی ما کار زندگی داریم، ما مسلمونه، اگه برای آدم بیکار هست ما نمیتونیم مسلمون باشیم. این به سال خوبی است حضرت زده، میخوان بگن که تو آخه سرت نمیشه که اینا با خود با حلمون که از طرف زندگیش طوری اداره میشه که نیاز به این امرار معاش عادی نداره. این مثال به سال خوبیه که ما اگه میخواید فکر و فرهنگی انقلاب بمونه، ببینید طرف چقدر حاضرست بیاد در کلیات که بالاخره مسلمان قبول کرده. شما یاد نیست که چقدر گاهی ما تو همین چارباغ اصفهان دیگه یادتون باید بعضی ها بدنه گیر میدادیم به مسائلی که مثلا چهار تا که آقا یه خود موباش بیرون بود، خواهرم میمدن پوشیه میزدن، بعد کس هر کی میخواست از پل سیاسی پر رد بشه، هر کی میخواست بشه، ریش نداشت پسر را جلوش هم میگرد که آقا این محاربه با امام زمان است. اگه یه خود موباش بیرون بود که آقا این با زهرای مرزیه، چون ما کمر زهرارش کسی باشه. باید این چی میشد؟ خب دیدیدم که هیچ وقت اینجا نداشت، هیچ وقت جا نداشت، خیلی هم سخت بود خیلی. ولی ما این که میگم تجدید نظر نسبت به اون چه که کردی، ما تجدید نه، ما برعکس. من حالا یه نمونه غیر این بگم، آقا رحیم نفل شتو خدمت امام که بود نوارا را اوورد برا من، بعد توی نوارا هست که یه خانومی به امام میگه که آقا خواهج آقا این پوششی من چی طور؟ اما که تو نوار کاست که پوششه نمیدیدی. به آقا رحیم گفتم که چی بود؟ گفت یه خانم بود روسریه کرمی، جورابه کرمی با یه مانتویی که یه کمی پایین زانوش بود، اومد جلو امام گفت این دوا چی طوره؟ گفت امامم کاملا سر تا پاشه نگاه کردن و خب تو صوتش من امام گفتن خوبه، همون امام که میگفتن چادر چیه حجاب برتره دیگه، این سندش حالا که من نوارش دیگه ندارم، اما دیگه آقا رحیمه که داریم هنوز. یعنی اون مخ ببینید، این عمدن این خانم حالا تو فرانسه اومده است میخواد که جا خودش تو این دین مشخص کنه. امام میفرماد نه تو جا داری تو این دین، یعنی تو به عنوان یک خانم محجبه یه محجوبه پذیرفته شده. خب این را داشته باشید. خب این حالا حس میکنید که یه امنیت داره. ما میتونیم بگم حتی در یه شرایطی همین آرام نمپذیرفتیم به عنوان یه حجاب. بعض موقع گزینشای ما این تیپا را رد میکردن. خب حالا اینا بحثای حاشیه‌ایه. اینا رو من گفتم برای چی. پس میخواستم بگم این مخفی کاری عرفانی که میگیم، تازه خیلی چیزا که میدونیم، میدونیم هم حقش، باید ظرفیتش رو ببینیم. این صفحه 325 که اگه خوب بخونیم، من حرفامو ایشالا آروم آروم تونستم بزنم. حقیقتی در درون انقلاب اسلامی حاضر است. این خیلی برای من مهم است، بسیارم دلم میخواد با هم دیگه صحبت کنیم. پیشنهاد میکنم حالا شما که زندگی شهدار، حالا همین داشتم باز شهید صیاد نگاه میکردم، واقعا این مرد، این نوری که به دلش افتاده است، این که خدا آمده صیاد و از آن خودش کرده است تا کاری که میخواهد بکند با صیاد بکند، این کار یه کار نفله پوکه دفن شدنی است یا نه؟ پدر جد صیادم نمیتونست این بشه که شده است. اول اینا با هم دیگه حل کنیم. نخ اینا اگه میخواستن آدمی خوبی باشن یه چیز دیگه بودن، اما اگه خدا بخواد کاری بکنه، ادهی را از آن خودش می کند تا اون کاری که می خواهد بکند بکند. پس شما صیاده که می خونی، یه انسان بزرگ را می خونی یا یه اراده خدا را در جمال یک انسان بزرگ می خونی؟ من دومیش را می خونم، خیلی هم منقلب می شم، یعنی می بینم نور الهی، الحمدلله. چی؟ واقعا خدا انشاءالله توفیقم بده این فهمم درست باشه، بالا بره، به دلم خلاصه بیشینه. چیز عجیبیه، یعنی وقتی من این چیزها رو میبینم، اینجور نیست که یه شخص ببینم، انگار ما باید خیلی هم جلسه رو طول ندیم. آره خب پس دیگه تون بخونم. حقیقتی در درون انقلاب اسلامی حاضر است که به مرور از همه جریانهایی که به اهداف انقلاب وفادار نیستن عبور میکنه. اینا روش بمونی و به شرایطی رجوع دارد که حضرت روح الله و در فرهنگ آن و حضرت روح الله در سیاست و در فرهنگ آن را پایه‌گذاری کرد و مسلم نقشه های دشمن به عنوان این جمله را میخواستم صد عن سبیل الله عقیم میمانند. من از انصافنی هست یا نیست؟ شما بیان این تو این قرآن صد عن سبیل الله را پیدا کنید، ببینین همیشه قرآن میگه اینا میشکنن. و واقعا الان انقلاب اسلامی است، سبیل الله هست یا نیست؟ و اینا هم رو به روی انقلاب اسلامی به عنوان صد عن سبیل الله واسدن و این دیگه دلتون امن میشه. خب بعد حضرت آقا، من شاهد آوردم، حضرت آقا میگن بابا شما میان دانشگاه چهار تا دختر پسر فوکلیا میبینید، ولی تو همین دانشگاه اعتکافایی که دوه تشکیل میشه اینم ببینید. تعبیرش اینه که به هر صورت ما مسئلمون مسئله بسیار بزرگی است، میخوام زود جمعش کنم و این واقع شده است، یه حقیقت است. خودمون باید نسبت به این حقیقت بسپاریم. باید اینجا روش‌هایی که در این تاریخ این حقیقت رو حفظ کنیم، با سعه لازم، با طمأنینه لازم، با امید لازم، با گشودگی لازم، اینا فراموش نکنیم. من این پاراگراف صفحه 326 رو میخونم. آدم ادعی با به حاشیه راندن دین با بی‌هویتی خود روبرو میشوند و بعد در مسیر جستجوی هویت به صوفیگری و عرفانهای فردی پناه میبرند. هیچ کدام از این راه‌ها عامل به هویت رسیدن رسیدن حقیقی آنها نیست، نه دنیا زدگی و سیاست بازی و نه مقدس بازی. انسان‌ها هویت خود را باید در ان اقیم الدین ولا تتفرقوا پیدا کنه. دوباره آخر نفر، یقین تاریخی شد یا نشد؟ تاریخ ما یقینش، یقین یعنی چی؟ یعنی به گشودگی حضرت حق دل دادن. فهم خدا نبا، یقین یعنی حق جلوه کند و ما دل بدیم. امروز یقین عبارت هست از این که این گشودگی حضرت حق که با انقلاب اسلامی دل داده است باش معنوس باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.